بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. خدمت همه دوستان عزیزان سلام عرض می کنم. مباحثه امشبمون رو در خصوص طرح سوالات ناظر به قرار تامین خواسته کیفری مذکور در مواد 107 لقای 113 قدک شروع می کنیم. سوال اول، سه تفاوت مهم تامین خواسته کیفری با تامین خواسته حقوقی را دقیقاً بیان کنید. جاوید، تامین خواسته کیفری به درخواست بازپرسه؟ کمی دقت کن. روح الامین، بعداً متوجه میشی که قرار تامین خواسته کیفری هم قابل اعتراضه. داریوش جان، این از موارد تفاوت نیستش. در کیفری هم وقتی که تامین میدی باید پیگیری بکنی، مال معرفی کنی، اینطور نیستش عزیزم. توانگر پاسخت غلطه. اساساً تو تامین خواسته حقوقی تایید رئیس مجتمع را احتیاج نداره، تامین خواسته کیفری هم نیاز به تایید دادستان نداره. فرض جان، اینی که گفتی در هر دو مورد برای اینی که مال زیر سر بذاره که پس از صدور حکم محکومیت قطعی متهم در خصوص ضرر زیان ناشی از ارتکاب جرم به پول برسه و در حقوقی هم همینه، هر دو اقدام احتیاطی هن عزیزم. ضمن تشکر از پاسخهایی که دادین، چند تفاوت تامین خواسته کیفری با تامین خواسته حقوقی رو گفتید. من فقط برای تکرار میگم، بعضی مواردش هم گفته نشده. مثلا قرار تامین خواسته کیفری تابع موارد چهارگانه مندرج در ماده 108 قادم نیست، بلکه کافیست مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد. اینو اکثرتون گفتید. دو، صدور قرار تامین خواسته کیفری منوط به تودیع خسارت احتمالی نیست، ولی صدور قرار تامین خواسته حقوقی در برخی موارد منوط به تودیع خسارت احتمالی است. اینم اکثرا گفتید. سه، قرار تامین خواسته کیفری در اجرای احکام دادسرای مربوط اجرا می شود، ولی قرار تامین خواسته حقوقی در اجرای احکام مدنی در دادگاه های حقوقی اجرا می شود، ناظر به مرجع اجراش اینو کسی اشاره نکرد. چهار، بازه زمانی در درخواست تامین خواسته کیفری از لحظه شروع تحقیقات تا قبل از ختم دادرسی در دادگاه بدوی است، ولی بازه زمانی درخواست تامین خواسته حقوقی از قبل از تقدیم دادخواست ماهیتی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است می باشد. اینم تا حدودی بعضیاتون مبدأش رو گفتید، نسبت به انتهاش جواب قانع کننده ای نگرفتم. سوال دوم، آیا درخواست تامین ضرر و زیان ناشی از جرم و متعاقب آن صدور قرار تامین خواسته کیفری نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم دارد یا خیر؟ چرا؟ حبیب، اصلا تقسیم جرائم به مطلق و مقید ناظر به موضوع نیست. در موضوع حرف بزن. او دقت کن بسار، در لحظه تقدیم درخواست تامین کیفری داریم صحبت میکنیم. بهتر پاسخ رو اعلام کنیم. ببینید، درخواست تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نداره. حالا چراش؟ دو تا برهان داره. اولی این که در مواردی که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اساساً نیاز به تقدیم دادخواست مربوطه نداره و قانونگذار در عنصر قانونی جرم رد مال به شاکی رو پیشبینی کرده، همین موضوع نشان میده که درخواست تامین ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رابطه‌ای با دادخواست مربوطه حداقل نسبت به جرائمی که در عنصر قانونی جرم رد مال به شاکی پیشبینی شده نداره. این ناظر به اون جرائمی که قانونگذار گفته من اصلا از تو در خصوص این موارد دادخواست ضرر زیان ناشی از جرم نمیخوام و در ماده قانونی پیشبینی کردم که پس از اینکه محکومیت کیفری پیدا کرد متهم، رد مال به تبعش داده میشه. اما دلیل دوم، در مواردی که مطالبه ضرر زیان ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست مربوطه داره، قانونگذار تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از ختم دادرسی در دادگاه بدوی مجاز دونسته، در حالی که همون قانونگذار درخواست تامین ضرر و زیان ناشی از جرم رو در مرحله تحقیقات مقدماتی مجاز دونسته. لذا تفاوت بازه زمانی درخواست تامین ضرر و زیان ناشی از جرم با بازه زمانی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نشون میده که درخواست تامین ضرر و زیان ناشی از جرم حتی در جرمهایی که نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم هست، در لحظه درخواست تامین ضرر و زیان ناشی از جرم لازم نیست. فعلا درخواست رو میده، مال رو توقیف میکنه، بعد تو بازه زمانی که قانونگذار بهش فرصت داده تا دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرمش بده اون موقع میده. لذا هرگز بازپرس نمیتونه به درخواست کننده تامین بگه که کو دادخواست ضرر زیانه. در هیچ مورد، خواه دعوا از مواردی باشه که مطالبه ضرر زیان ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست نداشته باشه، خواه دعوا از مواردی باشه که مطالبه ضرر زیان ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشه، در اولی تخصصا خارجه، در دومی به دلیل بازه زمانی و فرصت و مهلتی که قانونگذار بیش از مرحله تحقیقات مقدماتی داده این نیاز وجود نداره. سوال سوم، منظور از عبارت ادله قابل قبول در ماده 107 قادک ادله ای است که حکایت از سه نکته نماید، آن سه نکته را بیان کنیم. آری یکی از حکایت را مطرح کرده، ورود ضرر به شاکی درسته، ولی سه مورد. توحید جوابش صحیحه، با توجه به اینکه صحیح بود جواب توحید، جواب رو کاملا توضیح میدم. منظور از عبارت ادله قابل قبول در ماده 107 قادک ادله است که یک، حکایت از ارتکاب عمل توسط متهم بنماید، دو، حکایت از ورود ضرر به شاکی بنماید، سه، حکایت از انتساب این ضرر به عمل متهم بنماید. حالا یه سوال فرعی مطرح میکنم. وقتی جواب سوال سه رو متوجه شدیم که سه نکته‌ای بود که از ادله قابل قبول مندرج در ماده 107 قادک به دست میومد، شما رو یاد کدوم مبحث از مباحث حقوق مدنی مینداخت؟ اکثرتون جواب رو درست دادین، یعنی ادله قابل قبول در ماده 107 قادک ادله‌ای که سه تا حکایت داشت، این سه حکایت هر سه در مسئولیت مدنی در حقوق مدنی مطرحه. به عبارت بهتر، علت این که به مسئولیت مدنی میگیم تورت، و بعضی از نویسندگان تورت رو به جای مسئولیت مدنی میان شبه جرم تعریف میکنند، معادل سازی میکنند، همینه. به خاطر اینی که دقیقا از این زاویه شبیه به جرم هستش. یه سوال فرعی دیگه، با توجه به این که عبارت ادله قابل قبول در ماده 107 قادک ادله ای که حکایت از سه نکته ای میکنه که در مسئولیت مدنی هست، و با توجه به این که در مسئولیت مدنی میشه مسئولیت رو بیمه کرد، میخوام بدونم در خصوص جرم هم همینطوره، میشه بیمه کرد؟ جواب روح الامین صحیحه، دقیقا همینطوره که روح الامین داره میگه، به این معنا که اساسا افعال عمدی یا ترک فعلهای عمدی قابل بیمه شدن نیست، ولی چنانچه جرمی غیر عمدی باشه مثل تصادفات راهنمایی یا رانندگی، بله با بیمه شخص ثالث میشه این کارو کرد. جواب درست. اما سوال چهارم، شش مرجع قانونی مرتبط با قرار تامین خواسته کیفری را ناظر به شرح وظیفه هر یک متناسب با شش فرع ذیل همراه با مستند آن بیان کنید. ولی برای اینکه شش تاشو با هم نگین، اول به فرع اول پاسخ بدین. مرجع صالح ناظر به صدور قرار تامین خواسته کیفری چه مرجعی؟ زین علی تایید دادستان نمیخواد. جواب توانگر کامله، چون هم گفت بازپرس هم مستندش رو گفت ماده 107 قادک. بریم سراغ فرع دوم. مرجع صالح ناظر به رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به صدور قرار تامین خواسته کیفری چه مرجعی است؟ جواب سامانی صحیحه، دقیقا همینطوره. مرجع صالح ناظر به رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به صدور قرار تامین خواسته کیفری، دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام است، مگر اینکه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام اولا دادگاه انقلاب یا کیفری یک باشد، ثانیا دادگاه انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد که در صورت تحقق این دو شرط دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است. مستندش ماده 271 قادک. اما فرع سوم، مرجع صالح ناظر به اجرای قرار تامین خواسته کیفری چه مرجعی است؟ پاسخ ها تا حدودی درسته. مرجع صالح ناظر به اجرای قرار تامین خواسته کیفری طبق ماده 484 قادک، صدر ماده میگه بر عهده دادستان، ذیل ماده که اصلاحیه 24394 میگه معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان. ماده 109 قادک میگه قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه. حالا یه سوال فرعی، از نظر شما بین ماده 109 قادک و ماده 184 قادک صدرش و ماده 184 قادک ذیلش تعارض وجود داره یا خیر؟ ببینین دوستان، ماده 109 قادک میگه مرجع صالح برای اجرای قرار تامین خواسته کیفری قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه. صدر ماده 484 میگه مرجع صالح برای اجرای قرار تامین خواسته کیفری دادستانه. ذیل ماده میگه مرجع صالح برای اجرای قرار تامین خواسته کیفری معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه. یعنی بین قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه، معاون اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه و دادستان تعارضی میبینید یا نه؟ چرا؟ ماده 184 نه 484. یاسر جان اگه گفتم ماده 184 اشتباه گفتم، ماده 484، عذرخواهی میکنم از همتون. سامانی دقیقا جواب رو داد. ماده 484 قادک ناظر به اجرای احکام کیفریه، ولی ماده 109 ناظر به اجرای قرار تامین خواسته کیفریه. تفاوت بین قرار و حکم بود که نشون میداد تعارضی وجود نداره. فرع چهارم، مرجع صالح ناظر به رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته کیفری چه مرجعی است؟ سامانی جوابش صحیحه. مرجع صالح ناظر به رفع اشکالات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته کیفری حسب مورد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری است. فرع ششم، مرجع صالح ناظر به رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف مال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته کیفری چه مرجعی است؟ دادگاه حقوقی جواب صحیحیه، مستندش هم بفرمایید. حالا یه سوال فرعی، این شخص ثالثی که نسبت به توقیف مال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته کیفری به دادگاه حقوقی مراجعه میکنه طبق کدام ماده یا مادتین از مواد قانون این اعتراضش رو باید بده؟ اکثر دوستان جوابشون صحیحه. حالا برای اینکه مراجعه کنه برای این اعتراض، نوع دادخواستی که میده چه نوع دادخواستیه؟ اساساً دادخواست میده یا نمیده؟ اونایی که میگن دادخواست اعتراض ثالث اجرایی دقت کنن. یه فرعش درسته اینه، یه فرع دیگه داره که دوست دارم اون فرع رو بشنوم ازتون. در واقع علل اصول با دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، این معترض ثالثی که نسبت به توقیف مال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته کیفری به دادگاه حقوقی مراجعه کرده، اعتراض خودش اعلام میکنه. این تأسیس اصله. دو تا استثناء داره که بدون تقدیم دادخواست مربوطه با مراجعه به دادگاه میتونه اعتراض خودش رو به مقصد برسونه. اون دو فرع کدومه؟ اون دو استثناء کدومه؟ الهام این که با بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی به اعتراض این رسیدگی میکنن درسته، ولی گفتیم اصولا اعتراض ثالث اجرایی دادخواست میدن مگر دو مورد. اون دو مورد استثناشو میخوام بگید. مجید هر سند رسمی نه، دقت کن این سند رسمی قید داره. حکم قطعی یکی از استثناءاته. دقیقا دو مورد رو دوستان اشاره کردن. پس یک مورد این شد که اگر ادعای معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشه یا مستند به سند رسمی باشه که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیفه، بدون هیچ گونه دادخواستی توقیف رفع میشه. میتونید استثناء سومی را معرفی کنید با مستندش؟ بذارید شفافتر بگم، مستثنیات دین رو هم از استثناءات میدونید یا نه؟ چرا؟ مهدی عزیز، ما اجتهاد در مقابل نص نکردیم، حالا یه کمی صبر کن. سوال ما اینه، اساساً اعتراض ثالث اجرایی وقتی که میخواد بیاد اعتراض بکنه، حق داره به مستثنیات دین هم استناد کنه یا نه؟ اگر به مادهش اشاره کنم خیلی دیگه واضح میشه که مطالعه ماده به ماده چقدر مفتضحه. همه ادعای من اینه که باید تحول در روش آموزش داده بشه. با این سوالهای فرعی که مطرح میکنم میخوام بهتون یه نکته ای رو تفهیم کنم، و اون این که با مطالعه قانون، با مطالعه ماده به ماده این نکته ها در نمیاد. اونایی که توی کانال، توی گروه همواره میگن قانون بخونیم کافیه، شرح به ماده به ماده رو بخونیم کافیه، خب جواب بدن. یه راهنمایی میکنم، به مواد 523 تا 527 قادم مراجعه کنید، ببینید میتونید جواب منو بدین. کیان احکام جزایی مستثنا هستن در باب مستثنیات؟ ما داریم راجع به قرار تامین خواسته حرف میزنیم. دقت کن، دقیقا سوال اینه، آیا معترض ثالث اجرایی در مقام اعتراض به توقیف مال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته کیفری حق دارد به مستثنیات دین استناد کنه و مالی که توقیف شده رو آزاد کنه برداره بره؟ اجازه بدید جواب سوالو بگم. ببینید، اجرای احکام کیفری در مقام توقیف مال، رفته مالی رو توقیف کرده، حالا ثالث اومده اعتراض داره. اعتراض ثالث از چند حالت خارج نیست. یا میاد میگه که من حکم قطعی دارم که این مال منه، مال متهم نیست، بدون هیچ گونه تشریفاتی، حتی بدون تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، مال آزاد میشه، میدن دستشو میره. یه وقت سند رسمی مقدم و تاریخ بر تاریخ توقیف اجرای احکام کیفری معترض ثالث اجرایی رو میکنه، بازم بدون تقدیم دادخواست مال رو رفع توقیف میکنن، میدن دستش میره. اما اگر که اومده باشن خونه معترض ثالث اجرایی که جزء مستثنیات هم هست، فرض کنید انقدر کوچیکه که جزء مستثنیات شناخته میشه، اگر بیان این رو توقیف بکنند، در این مورد معنا ندارد که به مستثنیات دین استناد کنه. چرا؟ فصل سوم، مستثنیات دین، مواد 523 تا ماده 527 قادم یه لسانی داره، لسانشو باید کشف کنیم. لسان اون مواد این استش که مستثنیات دین وقتی مطرح می شود که مال توقیف شده متعلق به متهم باشد. اگر مال متعلق به متهم باشد، پس از احراز این که مال متعلق به متهم هست، حالا متهم میتونه بیاد بگه این از مستثنیات دینه و به موضوع حرفش و ادعاش رسیدگی بشه. ثالث اجرایی اصلا لسان این مواد نیست، لذا فقط دو تا استثناء وجود داره که در ماده 146 قانون اجرا احکام مدنی مصوبه 1356 گفته شد. لسان این موادی که عرض کردم، مواد 523 تا 527 قادم و بحث مستثنیات دین، فرع بر موردی که مال توقیف شده محرز باشه برای خوانده در دعاوی حقوقی، متهم در دعاوی کیفری است. و بعد از اینکه محرز شناخته میشه که مال متهمه، حالا متهم میاد میگه که این مستثنیات دینه. ثالث که اصلا نمیتونه وارد این بحث بشه، لسان این مواد خارجش میکنه. ثالث اجرایی اساسا تخصصا خارج از این موضوع. سوال پنجم، آیا صدور قرار تامین خواسته کیفری از کلیه اموال و دارایی‌های متهم مجاز است یا خیر؟ چرا؟ بذارید جواب رو بگم. سخن بر سر اجرا نبود، سخن بر سر صدور قرار تامین خواسته کیفری از کلیه اموال و دارایی‌های متهم بود. در مقام صدور ما با طرح این سوال داریم به آقایون بازپرس‌ها، به آقایون دادیارها تذکر میدیم که در نحوه صدور قرار تامین خواسته کیفری بنویسن از کلیه اموال و دارایی‌های متهم مگر در دو مورد. مورد اول، خواسته شاکی عین معین باشه، توقیف عین معین مذکور هم ممکن باشه. اینو اول باید احراز کنه، خواسته رو نگاه کنه، به محض اینکه میاد مراجعه میکنه شاکی، فرم جلوش نذاره، اول بررسی کنه ببینه که خواسته شاکی عین معین است یا نه. ثانیاً بررسی کنه که توقیف این عین معین ممکن است یا نه. اگر نبود میتونه بگه از کلیه اموال و دارایی‌های متهم به استثنای مالی که متعلق به متهم باشد و از مستثنیات دین نباشد، مواد 523 لغایت 527 قادم. اما دوستانی که معتقد هستند که این مال اول توقیف میشه، بعدن رفع توقیفش موکول به این هستش که مستثنیات دین بودنش اثبات بشه، حرف بی ارتباطی نمیزنن. دقیقا همینطوره. ولی در مقام صدور قرار تامین خواسته کیفری، وقتی داره انشاء میکنه بازپرس یا دادیار قرار تامین خواسته کیفری رو، باید بنویسه اولا بررسی کنه ببینه خواسته شاکی عین معین هست یا نه، ثانیاً بررسی کنه توقیف عین معین ممکن هست یا نه. اگر از موارد عین معینی که قابل توقیف باشد، فقط باید دستور عین معین رو بده تا بعد ببینه که اصلا قابل توقیف هست یا نه. اگر دید نیست، در مقام اعمال مقررات بگه از کلیه اموال و دارایی‌های متهم، ولی خودش مستثنیات دین رو در قرارش تصریح بکنه که بعداً اگر که مستثنیات دین بودنش موضوع بحث بود، اگر اجرا رفت اجرا کرد از مستثنیات، پیشا پیش در قرار تامین خواسته کیفری این استثناء رو در مقام انشاء قرار تامین خواسته کیفری انجام داده باشه بازپرس. اما سوال ششم، در مورد جرمی که خسارت مالی به دنبال نداشته باشد ولی به دلیل ورود صدمه بدنی به مجنیون علیه مستوجب دیه یا عرش باشد، آیا مرجع قضایی صالح حق صدور قرار تامین خواسته کیفری به تقاضای شاکی را دارد یا خیر؟ چرا؟ مشکا، تو معتقدی دیه یا عرش نوعی خسارته؟ روح الامین، تو معتقد هستی دیه چون داخل در مجازات ها اومده خسارت نیست؟ هیدی، این تلفیقی که میگی حرف خیلی قشنگیه، یکم بازش کن. امیر، اگه دیه جز جبران خسارته، چرا تو مجازات ها اومده به قول بعضی از دوستان؟ روح الامین، تو که میگی دیه هم جنبه خسارت داره هم جنبه مجازات و حرف درستیه، بالاخره چجوری میخوای تفکیک کنی بین این دو مورد؟ دوست دارید برای همیشه به این مناقشه پاسخ داده بشه که بالاخره دیه مجازات یا خسارت مالی؟ همه شماهایی که معتقدید تلفیقی از مجازات و خسارت مالیه، این تلفیق رو چجوری میتونین تحلیل کنین؟ دوستانی که خسارت مالی میدونن، ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 میگه مجازات های مقرر در این قانون 4 قسم است: الف حد، ب قصاص، پ دیه، ت تعزیر. دیه رو شمارش کرده در مجازات ها. دوستانی که معتقد هستن که دیه جز مجازات هاست، چرا در مرحله اجرای احکام پس از اینکه وصول میشه، به محض مراجعه مجنون علی چک کشیده میشه، تحویل اون میدن، تو صندوق دولت نمیریزنش؟ اجازه بدید جواب رو اعلام کنم خدمت شما. اول تکلیف دیه رو مشخص میکنیم، بعدن پاسخ سوال ششم رو جداگانه میدیم. ببینید، در مورد ماهیت حقوقی دیه، اوایل انقلاب اسلامی در قالب مجازات ها در قانون اومد و بسیاری از فقها هم اعتقاد داشتند که دیه جزء مجازات هاست و تا همین امروز هم قانونگذار اصرار داره که دیه رو مجازات معرفی کنه. از طرفی همین قانونگذار در مرحله اجرای حکم، به محض اینکه دیه رو وصول میکنه از محکوم علیه، تا شاکی مراجعه میکنه یه چک میکشه، دیه رو پرداخت میکنه به اون و نگهداریش در صندوق دولت، صندوق سپرده ها، به عنوان سپرده است، به عنوان مال امانت، تا شاکی بیاد بگیره که شاکی دیروز بوده و محکوم له امروز. اولین کسی که بحث جبران خسارت بودن دیه را مطرح کرد، آیت الله مرعشی از قضات محترم دیوان عالی کشور بود. مقاله ای نوشت حدود 20 صفحه و با براهین فقهی، همین مسائلی که الان شما گفتید اون روز جز حرفای نو بود تو دهه 60، اینو مطرح کرد. پس از اون دکتر کاتوزیان در بحث مسئولیت مدنی وارد این موضوع شد و با الهام از نظریه آیت الله مرعشی، ولی نه به اون عمقی که ایشون مطرح کرده بود، در ارتباط با این که در نهایت دیه به جیب کی میره، این برهان رو اقامه کرد که دیه خسارته. دکتر صفایی پس از این که اولین اثر استاد کاتوزیان در سال 1368 اومد بیرون، در سالهای دهه 70 در مقام تایید نظر دکتر کاتوزیان همین نظر رو تعقیب کرد. آرام آرام این دو نظر جز نظرهای جدی تلقی شدند. این فعلا تاریخچه. الان از تاریخچه به این نتیجه میرسیم که در خصوص دیه دو نظریه وجود داره. یک نظریه‌ای که دیه رو مجازات میدونه، این نظریه نظریه قدیمی است. یک نظریه و در فقه هم طرفدارانی داره. یک نظریه نظریه این که دیه جبران خسارته. این نظریه از نظریه های نوتر نسبت به نظریه قبلی هستش. در واقع دو تا نظریه در این رابطه پس تا اینجا وجود داره. اما من نظریه سومی دارم. جسارتاً نه در مقام اظهار نظر هستم، نه در جایگاه این نظریات هستم، ولی نظری دارم که بعد از اینکه این آیکون رو گوش کردین، این وایس رو گوش کردین، اعلام میکنم. اما نظریه من معتقد هستم که دیه به اعتبار مرحله تعقیب، مرحله کشف، مرحله تحقیق و مرحله رسیدگی و صدور حکم، شارع مقدس اون رو مجازات دونسته، ولی در مرحله اجرای حکم تا قبل از وصول اون از محکوم علیه اون رو هنوز مجازات دونسته، پس از وصول شارع اون رو جز خسارات دونسته و به محکوم الله پرداخت میکنه. اما این نظریه‌ای که من دارم که تفکیک میکنم بین مراحل پنجگانه دادرسی کیفری مبتنی بر چیست؟ سابقه بر این در جلسه گذشته خدمت شما عرض کردم که یک تحول عجیبی در حقوق غرب شکل گرفته و مبحثی به نام بزهدیده شناسی در کشورهای غربی جدی شده و در بعضی از کشورها جزء مواد درسی حقوق جزا شده و اساساً اهداف حقوق جزا رو از دو قطبی بودن که یکی حقوق جامعه هستش، یکی حقوق متهم هست، تبدیل کرد به اهداف مثلثی و سه‌ضلعی که یک ضلعش رو حقوق جامعه قرار داد و نماینده جامعه دادستان پیگیرش بود، یک ضلعش رو حقوق و آزادی های متهم قرار داد و ضلع سومش رو بزهدیده. با این مطالعاتی که از دهه 1970 میلادی به این طرف شکل گرفته، اگر با اون نگاه یک بار دیگه آیات و احادیث مربوط به دیه مورد بررسی قرار بگیره، داوری بین آیت الله مرعشی در دیوان عالی کشور و دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی از یک طرف و داوری فقها و حقوقدانانی که دیه رو مجازات میدونن از طرف دیگه با این تفکیکی که من عرض کردم حل میشه. اما چه ارتباطی به بزهدیده شناسی غرب داره؟ این نکته رو داره بیان میکنه که قانونگذار تا مرحله وصول اون رو مجازات دونسته تا بتونه از بزهدیده بهتر حمایت کنه، تا بتونه ازش در مرحله کشف جرم، در مرحله تعقیب، در مرحله تحقیق، در مرحله رسیدگی و صدور حکم قطعی، در مرحله اجرا تا قبل از وصول حمایت 100% کنه. به محض اینکه وصول کرد، چون مبتنی بر نظریه بزهدیده شناسی و ضلع سومی که در اهداف آیین دادرسی کیفری ایجاد شد اون رو پرداخت میکنه طبق نظریه شارع مقدس به کی؟ به بزهدیده. در واقع ما به این نتیجه میرسیم که شارع از روز اول علت این که دو وجهی دیده بود مجازات بودن دیه رو از یک طرف تا قبل از مرحله تا لحظه وصول و از لحظه وصول اون رو خسارت تلقی کرده بود، در واقع در آیات و احادیث فقه شیعه این نکات وجود داشته که بزهدیده شناسی باید توسط ما مسلمان ها و شیعیان شکل بگرفت، توسط فقها شکل بگرفت، ولی مقفول واقع شد. به همین دلیل این نظریه‌ای که الان در کشورهای پیشرفته اجرا میشه دقیقاً با این مرحله بندی که من کردم داوری میکنه بین مجازات بودنش تا کی و جبران خسارت بودنش از کی به بعد، و به این روش اختلاف بین آیت الله مرعشی در دیوان عالی کشور، دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی از یک طرف که دیه را جبران خسارت میدونن و از طرف دیگه اونهایی که دیه را مجازات میدونن با این دقت حل میشه. استدعا دارم با توجه به این که این نظریه یک نظریه جدیدی هستش که با الهام از آخرین تحولات حقوق جزا در کشورهای پیشرفته شکل گرفته و من موفق شدم که با مرحله بندی کردن این موضوع پاسخ این سوال رو بدم و یک داوری و آشتی بین این دو نظریه ایجاد کنم، تک تکتون اظهار نظر کنید، حداقل 40-50 تا از اظهار نظرهای شما رو الان من ببینم. این کمک به من میکنه که اگر دارم اشتباه میکنم نظریم رو اصلاح کنم. من تک تک شما رو صاحب نظر میدونم. کتاب ها نباید رو سرتون باشه، زیر پاهاتون باشه تا بتونید همیشه با اعتماد به نفس کار رو پیش ببرید. پاسخ سوال ششم به همین اختلاف برمیگرده، به این معنا که اونایی که دیگر رو مجازات میدونند اگر مجنیان علیه مراجعه کنه و درخواست قرار تامین خواسته کیفری بده، صاحبان این نظریه اگر بازپرس باشن، دادیار باشن، جواب رد میدند. اما اگر بازپرس یا دادیاری این رو خسارت بدونه، حتما قرار تامین خواسته صادر میکنه و دوستانی که به نظر دکتر خالقی اشاره کردن در جوابهاشون در واقع بر پایه جبران خسارت بودن، چون دکتر خالقی نظر داده، این نظریه بر اون پایه صحیحه. اما بر اساس نظریه من معتقد هستم که چون در نهایت قراره که این پول دیه به مجنیان علیه داده بشه، در یک صورت باید با این موضوع قرار تامین خواسته مخالفت بشه و در صورت دیگر باهاش موافقت بشه. اگر متهم دارای بیمه شخص ثالث در خصوص صدمه بدنی موضوع دعوا باشه، مرجع قضایی صالح حق صدور قرار تامین خواسته کیفری نداره و باید از محل بیمه شخص ثالث اون رو طی یک نامه‌ای درخواست بکنه، واریز کنن به صندوق دادگستری، بیان که نیاز باشه در این مورد اساساً قرار تامین خواسته ای صادر بکنه و بر اون اساس سراغ سایر اموال متهم برن. در غیر این صورت با توجه به نهایت امر که قراره که پول دیه به مجنیان علیه دیروز و محکوم له امروز پرداخت بشه، از همین امروز طبق نظر کسایی که جبران خسارت میدونند، معتقدم که قرار تامین خواسته رو باید صادر بکنه و در این رابطه اجازه بده که اموال متهم در معرض توقیف قرار بگیره تا بعدها مجنیان علیه در معرض اعصار محکوم علیه قرار نگیره. در واقع این نظریه من باز با تحولات حقوق جزا در خصوص حمایت بیشتر از بزهدیده هم منطبق هستش. قبل از اینکه سوال هفتم رو مطرح کنم، از مدیر گروه خواهش میکنم اظهار نظرهای دوستان رو پاک نکنن تا من بعد از اینکه درس تموم شد از همه اینا نسخه برداری کنم و در راستای اصلاح بیشتر نظریه خودم اگر مطلب واردی وجود داره ازش استفاده کنم. اما سوال هفتم، موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته کیفری را به گونه ای بیان نمایید که هیچ موردی متداخل در مورد دیگر نباشد و مستند هر یک را تصریح کنید. قبل از اینکه دست به جواب ببرید، مادتین 112 و 113 قادک به پاسخ این سوال پرداخته. اما از اون جایی که ماده 113 قادک رو من از مواد مبهم میشناسم و معتقد هستم به دقت این تفکیکات رو انجام نداده و موارد رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری رو به گونه‌ای بیان نکرده که موردها در یکدیگر متداخل نشند، با طرح این سوال و پاسخی که می‌خوایم بهش بدیم، می‌خوایم از ماده 113 قادک هم رفع ابهام بکنیم. خواهش می‌کنم با دقت جواب این سوال رو بدین. ببینید جاوید، دقیقاً دارید از همین ماده‌ای که من سخن از ابهامش می‌کنم با همون ابهام دارید جواب میدید. نه معلوم است که این رأیی که آورده شده اینجا و اجرای اون کدوم شق داره بیان می‌کنه نه معلوم هستش که موارد به دقت تفکیک شده. خواهش میکنم دقت کنن همه دوستان. عرضم اینه که ماده 113 قادک ابهام داره. در خصوص ماده 112 یک موردی رو گفته، ولی سخن از یک مورد دو مورد نیستش. دقت اگر بکنید 7 مورد باید انشقاق بشه از تو این. توانگر، ما هم میدونیم ماده 112 و 113 قادک موارد رو گفته. موارد در 2 سبد باید مطرح بشه، در 1 سبد 4 مورد، در سبد دیگه 3 مورد، 7 مورد، تا تکلیف تمام موارد رفع اثر از قرار تامین خواسته کیفری مشخص بشه. سخن از 7 مورده که در 2 سبد باید بشونید. در غیر این صورت کماف سابق این ماده 113 قادک ابهام خودش رو خواهد داشت. پیشنهاد میکنم که پاسخ سوال 7 و طرح سوال 8 و پاسخ اون رو به یک جلسه دیگه‌ای موکول کنیم. ظاهراً آمادگیش در دوستان نیست، به دلیل اینکه تصور نمی‌کردن ماده 113 قادک ابهام داشته باشه. اگر با پیشنهادم موافق هستید اعلام بفرمایید. PM ماده 267 مربوط به قرار تأمین کیفریه. ما داریم از قرار تأمین خواسته کیفری حرف میزنیم. مدیر گروه هم موافقت کردن با اینکه یک جلسه دیگه‌ای به این سوالات جواب داده بشه. اشکالی نداره. یک شنبه ساعت 22 همدیگر رو میبینیم. شب همتون بخیر. ببخشید اگر من غرور علمی پیدا کردم و گفتم نظریه جدیدی دارم. از همه عذرخواهی میکنم. حرف جدیدی بود، خواستم با شماها مطرح بکنم. خواهشم هم از مدیر گروه اینه که مطالب رو پاک نکنم تا من اون مطالب رو هم کنار این نظر بگذارم. ادعا ندارم نظریه خاصی دارم. ادعا دارم که یک جوری این اختلاف 30 و چند ساله رو بتونیم سامانش بدیم. در مورد ماده 113 هم شک نکنید که ابهام داره و تا به 2 سبد گوناگون تقسیم نشه و در 1 سبد 4 مورد و در سبد دوم 3 مورد گذاشته نشه، همچنان این ابهام خواهد موند. در واقع اینجا دیگه اشکال به مقام قضا نداریم، اشکال به مقام تقنین داریم. شب همتون بخیر.